این جلسه بحث انتقام در زمان اسلامی پزشکان تحت عنوان اصول اخلاق اسلامی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 12 مهر ماه 1347.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اصول اخلاق اسلامی بود. اخلاق با این که یک علم شناخته می شود، در این حال این وحدت و توافق نظری میان علما در اخلاق وجود ندارد، مگر در بعضی از مسائل خاص اخلاقی. علت اساسیش همین است که هر روش اخلاقی یا به اصطلاح هر سیستم اخلاقی بستگی زیادی دارند به طرز ارزیابی اشیاء، بستگی دارد به ارزیابی ها و ارزیابی ها بستگی دارد به جهان‌بینی ها، یعنی به طرز ارتباط و تفکری که انسان درباره جهان داشته باشد. هر نوع تفکری که انسان درباره جهان داشته باشد تأثیری دارد در اینکه اشیاء را چجور ارزیابی بکند، و اون ارزیابی ها هم تأثیر دارد در روش اخلاقی که بخواد پیشنهاد بکند، به صورت یک مکتب بخواد پیشنهاد بکند. بنابراین اون چرا که ما اخلاق اسلامی مینامیم خود به خود اینجور است که وابستگی پیدا می کند به این که ما ارزش های اسلامی را درک بکنیم، و اون هم بستگی زیادی دارد به این که جهانبینی اسلام رو بشناسیم. ولی ما دیگه وارد مسئله جهانبینی اسلامی رو یا ارزش های اسلامی و این حرفا نمیشیم که از بحث خیلی خارج بشیم و بحث ما طولانی بشه. این در فقط به صورت یه مقدمه ای باید در ذهن خودمون بسپاریم تا اون اصول اخلاق اسلامی را که بیان می کنیم روشن بشود. عرض کنم که یکی از مسائلی که در اخلاق اسلامی هست و ما هفته گذشته اشاره کردیم و وعده کردیم که در این جلسه بحث بکنیم و عرض کردیم که این یک اصلی است که خیلی بهش ظلم شده در جهان اسلام و در نزد علماء اسلامی، یعنی حقش شناخته نشده از این اصل، مورد توجه واقع نشده است، و بلکه برعکس روی یک جهاتی، روی یک افرادکاری ها در یک جهاتی بر ضد اون خیلی تبلیغ شده است، و همون هم یعنی همین انحراف از این اصل تأثیر فراوانی داشته است در انحطاط اخلاقی مسلمین و در انحطاط اجتماعی مسلمین. اون یه مسئله است در اخلاق اسلامی که خیلی هم روی او تکیه شده است به نام اصل کرامت نفس. حالا این به این اصل به این تعبیر ما عرض میکنیم چون تعبیر دیگر پیدا نکردیم. اصل کرامت نفس، یعنی سوق دادن نفوس به یک نوع احساس بزرگواری و یک نوع احساس منش. وقتی که میخوان که افراد را از یک عده رذایل اخلاقی به اصطلاح باز بدارند و به یک عده از فضائل به اصطلاح وادار بکنند، یه نوع منش خاصی را در او تحریک میکنند، یعنی در واقع یه نوع غروری را میخواد در او ایجاد بکنند. و این چون یه همچی چیزی بوده، یه چیزی بوده که منش درش تقویت میشده و غرور در ایجاد میشده، با اخلاق معمولی کلاسیک به اصطلاح که در دنیای اسلام رواج داشته، که در عالم علم و در عالم نظر اخلاق سقراطی بوده و در عالم عمل اخلاق عرفانی و یعنی اخلاق صوفیانه، چون با اینها سازگار نبوده این مطلب، این خود به خود در بود و درکش هم یه خود مشکل بوده، تنها ناسازگاری هم نیست، درکش و تشخیصش و تمیز دادنش از یه چیزهایی که خود اسلام هم اونها را بد میداند تشخیصش مشکل بوده، خود به خود این در بوته فراموشی آمده. حالا توجه بفرمایید، یه مطلب هست که البته ما هم قبول داریم و این است که در اخلاق، اونی که اخلاق به معنی واقعی است، یک پایش در شکستن خودی در خودپرستی میشه گفت که تمام روش‌هایی که در دنیا هست و نام اخلاق روی اونها میشه گذاشت، نه نام تربیت، تربیت ممکنه منافات نداشته باشه، اونی که نام مقدس اخلاق به اصطلاح روش گذاشته میشود، همیشه بشر رو دعوت میکند که خودخواه نباشد، خودبین نباشد، خودپرست نباشد. ببینید این خودی را در وجود انسان میخوان فوت کند. اخلاق همیشه متوجه این است که این خودی را در وجود انسان فوت خود را بشکن، و این همینطور تا حدودی همینطور هم هست، منتظر بحث ما در کرد شکستن اوست که حالا چجوری باید باشه او را عرض میکنیم. در اسلام هم عجب بد است، چون خودبینی است دیگه. در اسلام خودپرستی به طور کلی بد است، باید انسان توجه در مقابل این خودی نوع قرار میگیرد، اونی که در مقابل این خودی هست نوع است. احبب لنفسک ما تحب لغیرک، هر چه را برای خود دوست داری برای غیر دوست بدار. این دوست داشتن چطور میشه؟ دوست داشتن که به زور جبر نیست، اینه که انسان در واقع از خودی میاد بیرون، یک نوع آمیختگی که انگو هست بین او و دیگران، یعنی همین جوری که خود رو دوست دارد دیگری رو دوست دارد، مثل اینکه دیگران هم در قلمرو این خودی وارد میشن، این سدی که میان خودش و دیگران کشیده برای جلب منفعت و برای دفع مضرت، این سد شکسته میشود، همه اونها به منزله عضوی از اعضای او میشوند. در یک کتاب خود نمیادم نیست کجاست که همین مضمون را که احبب لنفسک ما تحب لغیرک، این از مضمونهایی است که در تمام ادیان دنیا این جمله را میشه پیدا کرد، و خب عجیب هم نیست باید همینجور باید باشه، این جمله و این مضمون در تمام ادیان دنیا وجود داره و راست هم هست. پس انسان باید خود را بشکند، یعنی اون حصاری که میان خودش و میان دیگران قرار داره که اینجا میشه من و اون میشه بعد غیر، توجه کردید؟ برای من همیشه منافع جلب میکنند و از من مفاسد را دفع میکنند، ولی به سرنوشت دیگران هیچ علاقه نداره، نه به منفعت اونها نه به دفع مضرت اونها. و چون اینجور هست قهرن اونها را در خدمت خودش میگیرد، یعنی مصالح اونها را صدای منافع خودش میکنه. این چیزی است که در اخلاق حتما باید شکسته بشود، اصول اخلاقی نه. حالا این منتاج این روی چه پایه‌ای باید قرار داد این را؟ ما چکار بکنیم؟ به صرف این که ما بگیم به افراد بشر ای افراد خودپرست نباشید، نوع‌پرست باشید، با گفتن که درست میشه، غریزه انسان حکم میکنه که انسان خودش رو دوست داشته باشه، پس یه چیز دیگر اینجا باید باشه. اینجاست که اون مسئله معروف وجدان آمده است. گفتن در ضمیر انسان یک قوه‌ای وجود دارد که اون قوه اسمش وجدان است. این قوه که نامش وجدان هست، این مایه است، این خصوصیت هست درش که در برابر دیگران احساس تکلیف می کند، احساس وظیفه می کند. توجه کردید؟ البته میگه خودش دوست دارد، ولی در برابر دیگران هم در فطرتش یک احساس وظیفه‌ای هست، احساس تکلیفی هست. توجه می‌فرمایید؟ راجع به وجدان چون خیلی بحث دامنه‌داری هست، باز من الان بحث نمی‌کنم. اگر یه وقتی لازم شد و آقای سوال کردن بهش بحث می‌کنید. خیلی بحث عالی هم هست این بحث وجدان. کانت اینها از این فیلسوفان اخیر که روی اخلاق بحث کردن، روی مسئله وجدان خیلی تکیه کردن، خیلی تکیه کردن و او به اصالت وجدان قائل است و میگن که به وصیت خودش هم ظاهرن هست، دستور داده که روی قبلش یک جمله بنویسن و شاید یا دیگران به صاحب عنوان بهترین جمله از جمله هاش انتخاب کردن که روی قبلش نوشتن، این است که دو چیز است که اعجاب انسان را برمی انگیزد. یکی آسمان پرستاره‌ای که در بالای سر ما قرار گرفته است و دیگر وجدانی که در زمین ما قرار دارد. چون او اونجور فکر می کند که واقعا در زمین انسان یک قوه وجود دارد به نام وجدان، که این قوه مافوق مسئله خودخواهی فردی و یه حرفاست، یک احساس وظیفه است در مقابل دیگران. خب این نظر اصطلاح مایهی که در فطرت و طبیعت انسان برای اخلاق یه عده قائل شده اند این است. این حد اکثر مایهی است که گفتند، ولی این در اخلاق منفک از خداست، یعنی اخلاقی که نکنید پای خدا را در میان بیاریم. اگر اخلاقی باشد که پای خدا در میان بیاد، یه پای دیگر غیر از وجدان به معنی احساس تکلیف به وجود میاد، یک نوع وجدان دیگر به وجود میاد و او احساس محبت است، نه تنها احساس تکلیف. او احساس محبت است نسبت به دیگران، به این معناست که واقعا خود انسان و شخصیت انسان توسعه پیدا می کند. یعنی همون احبب للناس ما تحب لنفسک می شود، نه فقط در مقابل دیگران فقط احساس تکلیف می کنم، از دیگران دوست دارم به موجب این که همجور که خودم رو دوست دارم و به حکم یک وظیفه وجدانی برای خودم کار نمی کنم، بلکه به حکم یک غریزه فطری برای خودم کار می کنم و به حکم نیروی محبت کار می کنم، اون وقت به حکم نیروی محبتم کار می کنم. خب پس البته این با اون وجدان مناقض نداره، ما یه چیز علاوه است، یه چیز زائد است. پس برای خروج از خودی که پایه اساسیه، یا بگیم یکی از پایه های اساسی اخلاق هست، بشه آدم اساسی ترین پایه اخلاق هست، باید از خودی بشر بیرون برود. چه بکنیم که بشر از خودی بیرون برود؟ یا باید مسئله خدا در میان بیاد تا اینکه این محبت توسعه پیدا بکند، یا لااقل به قول کانت و کسانی که قائل هستند به وجدان فطری، که البته او را ما مخالف نیستیم، هست هم چه چیزی قائل به وجدان بشود که انسان دارای وجدان است. بنابراین اگر یک مکتبی فلسفی، اگر یک نوع جهانبینی در جهان باشد که نه از نظر جهان قائل به خدا باشد و نه از نظر انسان قائل به وجدان باشد، به نظر من دیگه نمیتوند اون پایه اساسی اخلاق را که خودی باشد، یعنی بیرون رفتن از خودی باشد، اون پایه را تصحیح بکند. دیگه راهی نیست. مسئله خدا و خلقت و هدفهای خلقت و از این حرفا که در کار نیست، ضمیر انسان هم که بالفطره دارای چنین وجدان و چنین احساس تکلیفی در مقابل نوع اگر بگیم نیست، اون وقت اخلاق به معنی مفهوم مقدس بر بسای اخلاق بگیم آها ما صلح‌خواه هستیم در دنیا. چرا صلح‌خواه هستیم؟ این خواستن به کی به تو داده؟ تو که اعتقاد به خدا نداری، اعتقاد به وجدانم نداری و زندگی هم سراسر برای تو جنبه شخصی و تنازع بقاست، پس قطعا دروغ میگی. نمیخوام بگم همه مادی این دروغ میگن، میخوام بگم اگرم خواست میگن با فلسفهشون تناقض داره. فلسفه دروغ میگه، خودشون واقعا چون یک انسان واقعی ممکن هم وجدان واقعی همون که منکر وجدان هم هست که وجدان داره و منکر وجدان هست در عمل داره. لذا اون هفته عرض کردیم که کسانی امثال رسول که در باب اخلاق عرض کنن نه قائل به وجدان هستن و نه قائل به خدا، اخلاقشون عقیم است. و بنظر گفتم که ما خودم یادم میره که از کسانی که میان عملش یعنی شعارهاش و میان فلسفهش تناقض کامل برقرار این رسول، من سه نفر پیدا کردم که میان فلسفهشو و میان شعارهاشون تناقض کامله، یکی کارل مارکس، یکی فروید، یکی میراسل. مارکس در مسئله اقتصادی و ارزش اضافی جوری فلسفه بافته که صد درصد تصدیق میکنه سرمایه داری را، ولی شعارش علیه سرمایه داری و به نفع کارگر هاست. فروید در فلسفهش اونچنان فلسفهش روحیست که یه فلسفه ماوراء طبیعی میشه، در صورت در انتخابش برعکس مادی. راسل هم حتی شعارش در دنیا انسان دوستی و اخلاق و فراق این بچه ها که دنبالش رفتن رو یعنی شعارها دنبالش رفتن، در صورتی که در فلسفهش به کلی ریشه اخلاق رو میزنن. میگه پایه اخلاق هماهنگ کردن منافع خود با منافع دیگران است. خب برای چی انسان باید که هماهنگی بکند؟ به خاطر اینکه اگر هماهنگی نکند منفعت خودش محفوظ نیست. خب این تا وقتی است که انسان میترسد از منفعت خودش که اگر هماهنگی همزور، وقتی انسان در میان چند تا همزور قرار گرفت این فکر براش پیدا میشه برای اینکه منفعت خودم تأمین بکنم منافع دیگر را رعایت کنم. اما اونجا که یک قدرت سرنیزهی به دست آورد و مطمئن شد که با لگت مال کردن منافع دیگران منفعتش هیچ آسیبی نمیبینم، یه اخلاق چه زمانتی داره؟ هیچی میگه بکن. همون که در اونجا در محیط همزوری میگفت نکن، در محیط برتری میگوید بی اینکه نه پامال کن. ولی ما البته این پایه اساسی را در اخلاق میپذیریم که اخلاق باید که تربیت اخلاقی اون تربیتی است که خودی را بشکند، به همین معنا که این صد را از میان فرد و میان دیگران بردارد، حد اقلش احساس تکلیف بکند در برابر دیگران و حد اکثرش این است که احساس محبت بکند نسبت به دیگران. و لذا پیامبران پیام محبت به میان مردم آوردن، نه فقط پیام تکلیف و انجام وظیفه. خوب تا اینجا در اسلام که این همه راجع به خودخواهی با خودخواهی مبارزه شده است، در این حال یک چیز دیگری دیده می شود که به نظر می رسد تناقضی وجود دارد و او این است که باز ما می بینیم که یک چیز دیگری به نام کرامت نفس وجود دارد که در اونجا سوق میده انسان و به منش، یعنی اون منش را که همون خودیست دیگه، خب به نظر مثل این منش همون خودیست، میخواد این منش را در انسان زنده بکند، این عیاریت را میخواد در انسان زنده بکند، این توجه شخصیت را میخواد زنده بکند، یک نوع غرور را میخواد زنده بکند. حتما حالی با اون اصل اساسی اخلاق که مبارزه با خودخواهی و خودپرستی است منافات دارد یا منافات ندارد؟ متصرفه ما تا حال همیشه خیال کردن منافات دارد، یعنی عملا اینجور خیال کردن منافات دارد و لحاظه جور دیگه چیز کرد. اینجا من یه قسمتی از یاد داشته خیلی ساده خودم اول از جنبه منفی از اخلاق صوفیانه به اصطلاح براتون میخونم، بعد اون وقت راجع به خود اسلام عرض میکنم خدمت. این از نظر تاریخی اجتماعی خیلی قابل توجه است. در نهج البلاغه یک خطبه ای هست، خطبه خیلی عارفانه ای، چند تا خطبه عارفانه در نهج البلاغه هست که واقعا هم عالی است. یه خطبه ای است که راجع به ذکر، یاد خدا بودن و خاصیت این که دل انسان در یاد خدا باشد چیز خیلی پاکیزه و عالی است. ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد المغرب و تبصر بهی بعد العشوه و تنقاد بهی بعد المعانده الاخر. ابن عبدالحدید که مرد فوقالعاده ادیبی هم هست، نهج البلاغه را شرح کرده است. به مناسبت این خطبه یک فصل مشبعی در اخلاق و عرفان و سیر و سلوک این چیزا بست به عنوان تأیید. ولی وقتی که شما اینها را وارد میشید میبینید اساسا با این خطبه و این روحی و خطبه کوچکترین مشابهتی نیست، حتی ضد یک دیگر است، فقط در اسم با هم دیگر شریک است. در اونجا این چیزه نرم میکنه، میگه که از جمله این است که من یادم هست، سلام علیکم، میگوید که دعا انسان بعد مشاهیر صوفیه. میگه یه مردی یک بعضی از مشاهیر باشه، از مشایخ متصرفه را به خانه خودش دعوت کرد و این رفت در منزلش، بعد که رفت معذرت خواست و این خودش دعوت کرد و او رفت، بار دیگر باز همون رو دعوت کرد، باز وقتی رفت در خونش مذارم ردش کرد، مذارم تغییر منه، ردش کرد نه که مذارم خواست. در این سوم باز همون رو دعوت کرد، باز آمد در خونش، باز ردش کرد، نه اینکه مذارم خواست که تبیری مقارت بود، باز اون هیچی نگفته رفت. در اون نه بهش رسید و خیلی تمجیدش کرد، گفت واقعا تو چه اخلاق خوبی داری، من سه بار تو خودم دعوت کردم برای در خونم برگردوندم و تو هیچی نگفتی. گفت نه این مهم نیست، این همون اخلاق سگان است، این بالاتر از اون که دیگه نیست. سگی را شما اگر بخواهید وقتی که به اصطلاح چیزی دعوتش میکنید میاد، وقتی هم زردش کردی زرد، خاصیت سگ اینه، وقتی بخوانی میاد، وقتی هم زردش بکنی زرد کردی، باز بعد از زردش بخوانی میاد. یعنی این مقدار تحمل حقارت را در مقابل دیگران اجازه میدهیم، به این دار یک چیز بزرگ. از ابراهیم ادهم نقل میکند اونجا که میگوید که من عرض کنم که سه موقف برای من پیش آمد که از هر وقت دیگر مثلا بیشتر اونها را دوست دارم. یکی این که در مسافرت هایی کجا که رفته بودم، توی مسجدی بودم و مریض بودم و جام نداشتم، دیگه جایی نداشتم، مریض بودم، تو مسجد افتاده بودم، یک فراش مسجد آمد، من گفت برای اینجا مسجد جایی خوابیدن هم نیست و من نمیتونستم بلندشم، مریض بودم اساسا. بعد این لنگ من گرفت، کشید من از مسجد، انداخت توی کوچه. این یکی از بهترین به اصطلاح وقت هاییست که میگه که من احساس کردم در عمر خودم، نمیگه من در عمر چیزی احساس کردم، دیدم من اینقدر حقیر هستم، به این تعبیر اینقدر من کوچک و حقیر هستم در نظر این فراش، که این فراش خودش از حقیرترین طبقات مردم است، که این اصلا من در لنگ من گرفته مثل این لنگ حیوان میکشه بیرون، اینقدر چون احساس کردم اینقدر در نظرها کوچک هستم، خیلی خوشبختم بیرون. یکی دیگه هم این که یه وقتی من در کشتی سوار بودم و در کشتی یه مرد مزهاتی بود، یعنی یه مرد بطال به اصطلاح چیز، حالا میدونم تعبیر فرنگی یا فارسی چی، که مردم میخندون خیلی، دلقک بر نمخون. یه دلقک اونجا بود، راست نیست. یه دلقک اونجا بود و مردم میخندون. دور خودش جمع کرده بود و نقل میکرد در فلان جنگ رفته بودیم چیکار میکردیم. برای شوخی. بعد گفت که مثلا وقتی خواهد بیاید که یه آدمی را از اینا دشمن گرفتیم چیکار کردیم. دور مجلس نگاه کرد، از من پستر کسی پیدا نکردیم. موهای من گرفت، چشمی کشید اینجا و گفت اینجا اینجا رو میکشیدیم و مردم میخندیدن. و امثال اینها و امثال اینجور قضایا خیلی هم از اینجور قضایا نقل میکنه. حالا اینها شما داشته باشید. از نظر اسلام هیچ اینها اخلاق خوب نیست و بلکه ممنوع است. یعنی تن دادن به این مقدار حقارت، بلکه به حقارت، به حقارت هر محقری، تن دادن به حقارت در اسلام یک عمل حرام حرام است. حالا اجازه بدید من اون چیزایی که اینجا هست اونها رو بخونم، دیگه اون میتونم پیدا کنم براتون. این جمله‌ای زیاد باز خونده بشه تا درست معلوم بشه. اولا در خود قرآن این تعبیر زیاد است و قابل توجه. با این که ما در اخلاق میگیم اساس اخلاق بر این است که انسان خود را فراموش بکند، قرآن خود را فراموش کردن را یک عقوبت الهی میشمارد. پس معلوم میشه قرآن به یک نوع توجه به خود علاقه داره که انسان باید خودش را فراموش نکنه. میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، که در سوره حشر هم هست ظاهرا. شما نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردند، و چون خدا را فراموش کردند عقوبتشون این شد که خداوند خودشون را از یاد خودشون برد. یعنی خدا کاری کرد که خودشون را فراموشن. نقطه مقابل عکس نظری به قضیه این است دیگه. پس اگر کسی در یاد خدا باشد و مورد مهر و محبت الهی باشد، خدا او خودش را به یاد خودش دارد، نه اینکه خودش از خودش می فراموشاند. در بعض آیات دیگر هست قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. نه این که انسان در باب ضرر خیلی فکر میکنه ضرر کردیم. بگو به مردم که کسانی ضرر زیانکار واقعی کسانی هستن که خودشون را ضرر کردن، خودشون را باختند، خودشون را بلکه مالش ببازد و حتی جانش ببازد، مهم نیست که خودش را انسان ببازد. در کلمات امیر المومنین است من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. خیلی عجیبه این جمله. اون کسی که نفس خودش براش کریم باشه، بزرگوار باشه، در خودش احساس بزرگی و بزرگواری بکنند، شهوات در برابرش آسانه. یعنی ترک کردن شهوات براش آسانه. مقصود اینه اگر انسان خودش رو درک بکند و خودش رو بیابد و بزرگواری خودش رو بیابد، ترک شهوات کردن خیلی براش آسان. افرادی در مقابل شهوات عاجز و زبون هستند که اون کرامت رو در نفس خودشون احساس نمی کنند. خب از این جمله همه قد معلوم میشه که یه چیزی هست به نام کرامت که اگر اون کرامت در نفس انسان وجود داشته باشه، خاصیت و اثرش این است که مخالفت با شهوات خیلی براش آسان. جمله دیگر عکس این قضیه در یه روایت دیگر از امام هادی من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. یعنی اگر کسی خودش در نظر خودش موهون بود، اگر خودش در نظر خودش کوچک بود، اگر شخصیت واقعیش از دست داده بود، از شر او اطمینان نداشته باشه. همه اینها در جمله‌ای که بعد عرض می‌کنم توضیح بیشتر داده خواهد شد. نفس انسان وجود داشته باشه، خاصیت و اثرش این است که مخالفت با شهوات خیلی براش آسان. جمله دیگر، عکس این قضیه در یه روایت دیگرش از امام هادی، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، یعنی اگر کسی خودش در نظر خودش موهون بود، اگر خودش در نظر خودش کوچک بود، اگر شخصیت واقعیش از دست داده بود، از شر او اطمینان نداشته باش. همه اینها در جمله‌ای که بعد عرض می‌کنم توضیح بیشتر داده خواهد شد. در این دو جمله ما دیدیم کارهای خوب و کارهای بد وابسته شده است به اینکه انسان کرامت نفس داشته باشد یا به اصطلاح مهانت نفس داشته باشد. در یه جمله معروفی هست، در یه حدیث معروف ابوالجهل میگه لا دین لمن لا مروت له، مروت المردانگی، اون کسی که مردانگی نداشته باشد دین نداره. خب این مردانگی وقتی میگن آخه یه نوع احساس شخصیت هست. باز در اینجا در دنباله همین جاست که ان اعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا، بلند قدر ترین مردم، بزرگ مرتبه ترین مردم کسی است که دنیا را برای خودش قیمت نمیشمارد، برای خودش، یعنی خودش را مافوق تمام جهان میشمارد. ولی اینجا صحبت نفس میاد و اهمیت دادن به نفس رو یاد کن. امام سجاد مضمونی نزدیک به این دارد، من کرامت علیه نفس و هانت علیه دنیا، هانت علیه دنیا. از امام سوال کردن من اعظم الناس خطرا، از همه مردم بزرگتر کیست، با اهمیت تر کیست؟ فرمود که من لم یرد دنیا خطرا لنفسه، اون کسی که تمام دنیا را در مقابل خودش برای خودش اهمیت خطر قائل نیست. خطر یعنی اهمیت است، اهمیت برای خودش قائل نیست. میدونیم که در اخلاق صوفیانه یکی از چیزهایی که ممدوح است و توصیه شده است برای خودشکنی تکبی، و یه سری هم که گدایی در میان ماها خیلی رایج شده و ریشه اخلاقی داشته است. البته این گداهایی که بعد به وجود آمده گدای حرفه‌ای هستن، یعنی یه عده بودن که واقعا میرفتن گدایی میکردن، نه از نظر این که بخوان حتما یه چیزی به اصطلاح گرفته باشه، شاید همونی میگرفتن بعد انفاق میکردن، گدایی میکردن برای اینکه بیشتر نفس خودشون را خورد کرده باشن، آبروی خودشون را به اصطلاح بمیدن، به این را ممدوح میشمردن. ولی ما در اخلاق اسلامی از جمله چیزهایی که سخت مذمت داره، بلکه حرام اولا که خود گدایی، به طور کلی دست حاجت پیش دیگران بردن مذموم است، ولو گدایی نباشه، به شکل دیگری باشه. فرمود که طلب الحوائج الی الناس مذلت للحیات و مذهبت للحیات و استخفاف دلوقار، حاجت از مردم خواستن، اظهار نیاز کردن پیش مردم برای زندگی انسان مذلت است. یعنی انسان نباید مذلت مرتکب بشه. این مذلت را به عنوان چیزی که نباید انسان مرتکب بشود ذکر می کنن. حیا را می برد و استخفاف دلوقار، وقار انسان را کم می کنن. پس وقار انسان باید داشته باشه، عزم و عظمت باید در نظر مردم داشته باشد، هرچی بیشتر داشته باشه خوب. باید بیدید تمام اینها سوق دادن به نوعی منش هست. جمله است امام صادق راجع به این که دنبال طلب معیشت برید، دنبال طلب روزه بهید، ولی حد وسطی را رعایت کنید، نه حریص باشید، حریصی که فقط به دنیا خوشنود است و به دنیا اطمینان پیدا کرده است. یعنی ماورای دنیا چیزی رو نمی‌شناسه. نه حریص باشید و نه مزیر، یعنی کسی که تعطیل میکند وجود خودش را و قوای وجود خودش را. بعد در اینجور فرمود که ولیکن انزل نفسک من ذالک منزلت المنصف المتعفف، خود را به جای یک آدمی بگذار میانرو و متعفف، یعنی اخلاص را رعایت میکنه. ترتا نفسک ان منزلت الواهن الضعیف، که خودت را از جایگاه اشخاص سست و اشخاص ضعیف بالاتر ببر. یه خودش دستور اخلاقی ساخت. در دستور اخلاقی میگه خودت را در درجه مردم پست و ضعیف نیار. برای زندگی خودت را با کار خودت و با نیروی خودت اداره بکن، که اگر نه در نظرها پست میشی و نباید در نظرها پست بشی. باز به نظر میرسی این ضد و دستور اخلاقی است که میگه خود را بشکن، ولی نه. یه جمله معروفی در حضرت امیر که در نهج البلاغه است، در اون وصیت به امام حسن، یه جمله معروف دیگری است که خیلی شنیدید از امام حسین. ببینید اینا چجوری است. جمله ای که از حضرت امیر است این است: اکرم نفسک من کل دنیه. پسر جان، با کلمه اکرم هم ذکر کرد، گرامی بشمار خودت را، نفس خودت را، از هر چیز کستی. گرامی بشمار، بالاتر بشمار، محترم بشمار از این که آلودش بکنی. فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاغَ بِمَا تَبْزُلُ مِنْ نَفْسِكَ ثَمَنَا. تو معنیش اینه هر چیزی را اگر مصرف بکنی عوض ممکنه داشته باشه. تو بیشتر متوجه مال و ثروته. مال و ثروت اگه از دستت برود باز عوض داره، میشه به دست بیاری. اما از نفست اگر چیزی را ببخشی، اگر از میان ببری، او دیگه عوض نداره. از خودت، نفس خود اینجا. فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاغَ بِمَا تَبْزُلُ مِنْ نَفْسِكَ ثَمَنَا. چون در دنباله اکرم نفسک من کل دنیه است، معنیش اینه که به چیز پست تن دادن از شخصیت خود و از نفس خود کاستن است. از مال کاستن عوض دارد، ولی از نفس کاستن، از شرافت کاستن، از حیثیت نفس کاستن دیگه عوض ندارد. هنوزم دنبال دارد. فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاغَ بِمَا تَبْزُلُ مِنْ نَفْسِكَ ثَمَنَا. عرض کنم که یه جمله شی آدم هست که جمله معروفی است، بعد از همین این است که وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا. بنده دیگران مباش و حال اون که خداوند تو را آزاد آفریده است. اینا همش داره این منش رو در انسان تقویت میکنه، هی غرور در او ایجاد میکنه. البته ما تعبیر دیگری چون نداره میگیم غرور، چون غرور همیشه در اون معنی بد استعمال شده است، به نظر ما بد آمده، بلا غرور بد نیست. هی داره یه نوع غرور ایجاد میکنه، بنده دیگری نباش. ممکنه شده آقا آدم هرچی که بنده دیگری باشد که به اخلاق نزدیکتر است، خودی انسان بیشتر خورد میشود، بهتر است، ولی نه، همچه دستوری نمیدن. بله. بعض از کلمات حضرت علی است: قدر الرجل على قدر همته و صدقه على قدر مروءته و عفته على قدر غیرته. قدر هر کسی به اندازه همتش، اندازه هر کسی همون اندازه همتش، هر اندازه همت داشته باشه قدرش اونقدر. آدمی که همتش پست و کوچیکه خودش هم کوچیکه، اونی که همتش بلنده خودش هم بلنده بزرگه. شاهد هم در این دو جمله دوم است: و صدقه على قدر مروءته، راست گفتنش به اندازه مردانگیشه. خیلی حرفا، یعنی دروغ گفتن از نامردی و راست گفتن از مردانگی. هر اندازه که انسان بیشتر در خودش احساس قوت و قدرت و شهامت و شجاعت، اصلا مردانگی وقتی میگیم که مرد دیگه مظهر قوت و قدرت و شجاعت دیگه اونجا گفته میشه، هر اندازه انسان بیشتر در نفس خودش احساس قدرت بکند، احساس قوت بکند، احساس توانایی بکند، بیشتر راست میگه. یعنی خودش مجبور نمیبینه به دروغ گفتن. و هر اندازه که انسان در خودش احساس حقارت بکند، احساس ضعف و ناتوانی بکند، دروغ میگوید. برای اینکه خودش میخواد خلاص بکنه، خودش میخواد نجات بدهد. از نظر ارزش دستوری معنی جمله اینه که مرد باش و راست بگو. با سوق دادن به اینو منش مرد باش، احساس مردانگی در خودت بکن تا راستگو باشی. عفته على قدر غیرته، اینم جمله عجیبی است. باز عفت و پاک دامنی هر کس متناسب با غیرتش، غیرت مربوط به ناموسداری خود آدمه. هر اندازه که آدم خودش ناموسدار باشد، یعنی پروا داشته باشد راجع به ناموس خودش، عفیف هم هست نسبت به ناموس دیگران هم رعایت میکنه، چون درک میکنه این را، چون موضوع را درک میکند. و هر اندازه که انسان خودش بی‌غیرت‌تر باشد، به ناموس دیگران نسبت به ناموس دیگران بی‌پرواتر است. باز معنیش اینه که غیرت داشته باشید تا عفیف باشید. با این خود غیرت هم یک نوع احساس خودیست دیگه، یک نوع احساس منش هست که انسان باید داشته باشید. امام صادق فرمود لا تکن فظاً غلیظاً یکره الناس قربک، ولا تکن واهنن یحقر که من عرفک، نه اونچنون خشین و سخت باش که مردم از نزدیک شدن به تو کراهت داشته باشن. تندخو و بد اخلاق و اینجور نباش. ولا تکن واهنن یحقر که من عرفک، نه پست باش که هر کسی که تو رو میبینه تحقیرت بکنه. همون ضد حرف صوفی ها. یعنی ما دستور میدیم که با مردم، در مقابل مردم متواضع باشید، که مردم معاشرت با شما رو دوست داشته باشن، نه اینکه از معاشرت با شما کراهت داشته باشن. اما تواضع غیر از وهن است، غیر از پستی است. تواضع مرزش دوست داشتن دیگران است و به اصطلاح و چسبیدن دیگران، و چسبیدن دیگران به او مثل یه ملاکی می شود که دوتا آجر رو به یک دیگر متصل می کنه، پیوند می دهد. اما مسئله معانت و وهن و پستی خاصیتش تغییر دیگرانه که از چشم دیگران بیفتید. یعنی ما هرگز در اخلاق ما این نیست که بگیم آقا کاری بکنید که مردم شما رو حقیر بشمارن. مردم شما را متواضع بشمارن غیر از این است که مردم شما را حقیر و پست بشمارن. این نباید این دید. بله عرض میکنم که خب همین هاست دیگه، حالا باید قسمت دیگه نگه باشین. باید هم ما به این مضمون و به این مضامین زیاد از در اسلام میتونیم پیدا بکنیم که مردم را سوق دادن به یک نوع این منش. حالا این سوال مطرح هست که آیا این با اون که پایه اخلاق بر نفی خودی، یعنی با شکستن خودی هست، آیا منافات ندارد؟ نه منافات ندارد. انسان دو تا خودی دارد، دو نوع شخصیت دارد، یه شخصیت حقیر پست پایین و یه شخصیت انسانی، و عبارت دیگری شخصیت حیوانی دارد که در اون شخصیت حیوانی جز آب و علف چیز دیگری را نمی فهمد، در اون حد قوا و غرایزش فقط اون ایجاب می کند. و یه شخصیت انسانی دارد که در اون شخصیت انسانی است که احساس عزت میکند. همون آیه ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین هم از همین قبیل است. بلکه ولقد کرمنا بنی آدم هم معناش همین است. کرمنا معنیش که ما محترم شمردیم، مثل اینکه انسان انسانی را محترم میشمارد. یعنی ما از این کرامت را در ذات او قرار دادیم، این شرافت را در ذات او قرار دادیم که این شرافت را در ذات خودش احساس میکنه. نه اینها با یک دیگر منافات ندارند. ببینید یک وقت اون چیزی که در مقابل این من و در مقابل این خود قرار گرفته است دیگران است، انسانهای دیگر است. این حصار میان خود و انسانهای دیگر را باید شکست، او را باید جز خود باید قرار داد. حد اقلش احساس وظیفه و تکلیف، حد اکثرش محبت. میان نه اونا داخل در حوزه وجود خودت قرار بده. این خودی یک بار چی کرد؟ یک حساریست میان انسان و میان یک سلسله کارها و یک سلسله صفات، نه میان افرادی دیگر. اون حصار را چطور؟ اون حصار را باید حفظ کرد یا اونم باید شکست؟ یک حصار. یعنی آیا انسان همین جوری که باید حصار میان خود و افراد دیگر را بشکند و اونها را مثل خود بداند، وقتی مثل خود دانست برای اونها دوست بدارد اون چه برای خود و برای اونها بد بشمارد اون چه برای خود بد بشمارد؟ آیا انسان باید حصار میان خودش را و میان یک سلسله کارهای پست اون حصارها را بشکند، یا اونجا این حصار را باید محفوظ بدهد، خودش را مافوق بشمارد؟ حالا یه وقت من بگه آقا خودت را مافوق بشمار، بگه مافوق افراد دیگر همیشه خودم را بشمارم؟ نه، چه دستوری نرسیده که دیگران تحقیر کن و خودت مافوق افراد دیگر بشمار. یه وقت میگه آقا خودت را مافوق این بشمار که طمع داشته باشی به دیگران، خودت را مافوق دروغ بشمار. تا صحبت میخواد که یه جایی که پای دروغ میاد پای منفعت، بگو من برتر از این هستم که برای خاطر یک منفعتی دروغ بگویم، من برتر از این هستم که خیانت بکنم، من درتر از این هستم که چنین کار بدی را بکنم. وقتی که کارهای پس و دنی از کنم که اکرم نفسک من کل دنیه، نمیگه اکرم نفسک من کل انسان، میگه اکرم نفسک من کل دنیه. وقتی که پای این کارهای پس بمیان میاد خودت محترم بشمار. اونجا که باید خودت را باید ببینی. درست مثل مثالش این است که یه تابلو عالی شما اینجا اگر داشته باشید، یه وقت شما بگن آقا این تابلو را بزرگ بشمار، محترم بشمار، از این که توی اتاق بذاری که مردم بیان ببینن. بگن نه آقا، تابلو باید همینجا باشه، همه بیان تماشا کنن. یه وقت میگه آقا این تابلو را بزرگ بشمار، محترم بشمار، از این که مثلا بچه ها بیان اینجا با زغال بهش ببنن که خرابش بکنن. میگه بله بله. وقتی پای این است که میخواد این شخصیت لگدمال بشود، خورد بشود، از میان برود، اینجا میگه ایران محترمش بشمار. نگذار این پستی ها و دناعت ها متوجه او بشود. اونجا ایش وقتی میخواد بگم نه این پای خودش از میان نمیرود، بس تو بزرگتر میشود، دیگران بذار بیاد ببینن، بس دیگران ببینن بر ارزش و اعتبار او افزوده میشود. اشتباهی که در اخلاق صوفیانه هست این است، اینها اونجا که باید این فاصله میان خود و افراد دیگر را بشکنن که در اون جهت شکستن، خوب موفقیت داشتن و انصافا هم در اخلاق صوفیانه و عارفانه، اونجایی که پای دوست داشتن سایر افراد است و اونجایی که پای خورد کردن حصار خود، میل خود و افراد دیگر است، نوع دوستی و نوع خواهی خیلی هم خوب آمدن. نمیخوام بگم اونا به اون توجه نداشتن، اون رو خوب گفتن، خوب هم نقاشی کردن، ولی دیگه این تفکیک در میان نیامد. آمدن مسئله تن دادن به ذلت ها و پستی ها و دناعت ها را هم به حساب اون خودی گذاشتن
به این حصار رو آمدن شکستن، با این که باید از اون جهت حصار رو باید شکست و در این جهت حصار رو باید تقویت کرد، در اون جهت باید منش رو خورد کرد و در این جهت منش را و غرور را باید تقویت کرد. حالا دو تا غرور معلوم می شود. یه وقت شما غرور دارید در مقابل افراد دیگر، یه وقت شما غرور دارید در مقابل کارهای پست.
بله اونجا باید غرور باید داشته باشید. یک جمله خیلی خوبی ابن سینا دارد، الان یادم افتاد، یه خوب یادم می آمد، خیلی خوب بود.
میگه که چیز در رازه به عارف در آخر اشارات میگه که چیز العارف من چی میگه و تکبرن علا چی غیر الحق. خاصیت میگه این که انسان عارف بشود این است که از هر چه ما سوى الله هست به هر چه ما سوى الله هست بی اعتنا میشود. اینجور بی اعتنایی و اینجور تکبر با اونجور تواضعی که دستور رسیده منافات نداره. اون تکبر بر غیر است وقتی که انسان به خود مینازد و به غیر تکبر میکند. یه وقت انسان به خدا مینازد و به غیر تکبر میکند، یعنی خدا رو که دارم دیگه من نیازی به دیگران ندارم. پای نیاز که میاد دیگه غیر خدا هر که هست در نظرش ناچیز است. این تکبر است، اما تکبر ممدود. خب حق یکی از اصول اخلاق اسلامی بازیافتن منش و بازیافتن شخصیت است، ولی شخصیت انسانی در برابر کارهای پست. در عین اینکه یکی از اصول اخلاق در جهان نه تنها در اسلام شکستن خودی بود به معنای برداشتن فاصله میان خود و سایر افراد نوع. دیگه عرض ما اینجا
آقای مانی تاس جمله احبب لناس ما توی پول غیرک، مثل این که بهتره بگیم احبب لغیرک ما توی پول نفسک.
شاید هم به غیرک باشه، نه لناس هم که باشه برای همه مردم اون رو دوست بدار که برای خودت دوست میداری.
چون احبب لغیرک ما توی پول نفسک، چون اصل اینه که انسان خودش
دوست داشته باشه.
بنابراین میگه که اون چی که برای خودت دوست داری.
بله ولی خب البته شاید حالا من تعبیر الان یادم نیست که چی هست، ولی اونجورم باشه معناش اینه که بر ناس همه مردم، برای همه مردم اون چرا دوست بدار که برای خودت دوست
بدار. بله این احبب لغیرک ما
خب اگر لغیرک باشه
مطابق با همون احبب لناس متحب لنفسه که
بله خیلی خوب باشه دیگه.
نه منظور من این جمله باید گفت احبب لغیرک لنفسه که ما تو حب ما تو حب لغیرک.
نه نه خیلی
تو چند را فرمودی احبب
چی گفتم من؟
یه دفعه گفتین احبب لغیرک ما تو حب لنفسه، یه دفعه گفتین احبب لنفسه که ما تو حب
لغیرک.
آها
من
نخیر 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 یکی گفتم عوضی بوده،
یکی فرمودن احبب لناس ما تو حب لغیرک این درسته، ما تو حب لناس ما تو حب لنفسک درسته،
احبب لغیرک ما تو حب لنفسک
این هم درسته.
اما احبب هم قرار بودن نه اون من اون دیگه الفن هم که سایی بیخوابی کمره بیخوابی از ساعت دو نیم بعد میفتیشم.
از کنم که موضوع دوم اینه که ما اگر تعلیم کلیه تعلیمات اخلاقی و به خصوص تعلیم اسلامی رو در این خلاصه کنیم که تو باید مفید به حال اجتماع باشی و در راه تکامل اجتماع مفید باشی، این همه موضوع حل میشه. مثل اینی که به انسان بگن تو جواهری بایستی به درد مردم بخورد، تو روشن نور هستی، تو لامپی هستی بایستی برای روشنایی مردم مصرف بشه. اون وقت ضمن این که به درد مردم بخوره لازمش اینه تو گوهر هستی، واسه این که به درد مردم بخوری نبایست خورد بشی، نبایستی تو لجن فرو بری، نبایستی لجن آلوده و کثیف بشی، یا تو لامپ هستی برای اینکه روشنایی به مردم بدی.
و باید یه حالت روحی در افراد ایجاد بشه که منشأ این عمل بشه. وقتی ما در اخلاق بحث میکنیم میخوایم ببینیم که ما چه جور حالت روحی و چه حسی را در طرف در بشر باید بیدار بکنیم که این نتیجه را ببخشد. ولی ما قبول داریم که اساس اخلاق مفید بودنه، اون کسانی که مسئله خودی را میگن که انسان خودخواهی را باید بریزد، برای اینکه به همین نتیجه برسد. ولی خب پس دنبال ریشه و منبعش میرن. وقتی میخوان به این نتیجه برسن که انسان را به این شکل در بیارن برای همه مردم مفید باشید، فهمیدن که اگه صرف این که برن آقا برای همه مردم مفید باشید، کسی مفید نمیشه. ولی وقتی که آمدن گفتن آقا این خودپرستی بد چیزیست، خوب انسان بزرگ باشد، دیگران هم مثل خودش بشمارد، اون اون نتیجه رو میده. توجه کردید؟ پس شما به ثمر اخلاق توجه دارید، ما ثمر را قبول داریم، ولی باید ما به ریشهش ببینیم که از نظر تربیت روحی و تقویم روحی کجای روح را باید خلاصه انگوش روش گذاشت که این نتیجه را دهد. دوم رای دومش این است که این در جلسه آینده موضوع بحث ما خواهد بود. آیا اخلاق منحصر به اخلاقی است که نتیجهش این باشه که انسان به حال غیر مفید باشه؟ یا ممکنه بعضی قسمت هم اخلاق باشه که انسان به حال خود مفید باشه، اونم اخلاق باشه؟ توجه کردید؟ من خودم یه اصطلاحی از قدیم کردم که روشن اخلاق حقوقی و اخلاق حدودی. در اخلاق حدودی همین جوره، انسان همیشه باید متوجه دیگران باشه، حد خودش رعایت کنن، حتی به دیگران خدمت بکنه از یعنی. ولی یه مسئله دیگه هم هست در اخلاق، اونم اخلاق به نظر من اینکه اون ضد اخلاق هست و این که انسان باید حقوق خودش هم باید حفظ بکنه، باید مسئله مفید بودن برای غیر نیست، حتی برای خودم انسان باید مفید باشه. پس بنابراین از این جهت هم این بیان یه خورده ضعیف و ناقص. آیا
نظر دینه
Oh,